اسمها و لقبهایی که بر اهل بیت علیهم السلام گذاشته می شود، اینها چون از طرف خداوند تبارک و تعالی تعیین میشه، اینا همه صاحب معانی متعددی است و روی حکمت گذاشته میشه. یکی از اسامی حضرت زهرا سلام الله علیها زهرا است. صحبت در توضیح و تفسیر و شرح این اسم بود که زهرا به چه معناست. یک حدیث دیشب خوندیم که خلاصه اون حدیث و جمله کلیدی اون حدیث این بود که امام صادق علیه السلام فرمودن لأنها تظهر کل یوم ثلاث مرات لأمیر المؤمنین، به جهت اینکه در هر روز حضرت زهرا برای امیر المؤمنین نورافشانی میکرد به نور سه مرتبه. حدیثشو خوندیم، تقریبا مفصل بود. خود واژه و لغت زهرا اصلا یعنی نورافشان، لغتش از عربی زهرا یعنی نورافشان، پرتو افکن. این تعین فاطمی و شخصیت ممتاز حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از اختصاصات حضرت زهرا سلام الله علیها است که از صورت بیبی نور آشکار می شده و این آشکاری نور به نحوی بوده که این اسم بر حضرت زهرا گذاشته شده. در حدیثی که دیشب خوندیم با هم دیگه، امام صادق علیه السلام آخر حدیث اگه خاطر شریفتون باشه فرمودن که این نور بعد از تولد امام حسین به امام حسین منتقل شد و بعد یکی یکی به ما اهل بیت تا روز قیامت این نور داده شد و این حالت در ما اهل بیت هم هست. اما در اهل بیت دیگه این حالتی که برای حضرت زهرا بود نیست، یعنی نقل نشد، هیچ جا نقل نشده که زمانی مثلا خونه های مردم رنگ سفید بگیره، رنگ زرد بگیره، رنگ قرمز بگیره، بعد سوال کنن چیه، مثلا بگن نور از امام صادقه. سوال بشه که این نور از کجا آمد، بگن این نور مال مثلا عبادت امام رضا علیه السلام، با اینکه اون نور از حضرت زهرا در ائمه قرار گرفت طبق اون حدیثی که دیشب خوندیم، ولی در ائمه دیگه بروز و ظهور بیرونی نداشته. این صدا خیلی فکر میکنم همه رو داره اذیت میکنه، خیلی خفه است صدا. اگه میشه خورده ای یک کاری براش بکنید، یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. و به همین دلیل اسم زهرا و صفت زهرائیت و پرتو افکن بودن برای سایر اهل بیت ثابت نشده، این اسم گذاشته نشده برای سایر اهل بیت، با اینکه حقیقت این صفت در سایر اهل بیت هم هست، ولی معلوم میشه ظهور این صفت در حضرت زهرا سلام الله علیها قوی بوده، آشکاریش آشکاری خاصی بوده، به نحوی که این اسم بر حضرت زهرا گذاشته شده. این خیلی مهمه، تعین حضرت زهرا، یعنی شخصیت جداگانه حضرت زهرا سلام الله علیها، چون اهل بیت مقام اشتراک دارن، همه با هم کلهم نورم واحد، همه نور واحدن، مقام تعین و اختلاف دارن. خصائص الحسینیه، هر امامی اختصاصاتی داره، حضرت زهرا یکی از اختصاصاتشون زهراییت است. این مهمه، یعنی پرت و افکن، با اینکه امام علیه السلام 14 معصوم تمام مراتب وجودیشون نوره، غیر نور و نور افکنی چیزی ندارن، ظلمت در اونها نیست، چی از اجسام مقدسشون، عقولشون، ارواحشون، نفوسشون، قلوبشون، همه مراتب وجودیشون اینا همه نوره و به بیرون از خودش هم نور میده. پس در حقیقت زهرا یعنی نور افکن، نور افشان، این صفت، نه به جهت مذکر مؤنث بودنش، نه، این صفت، این خصوصیت در همه اهل بیت هست. اما اسم نور افشان خواستن بر حضرت زهرا سلام الله علیها گذاشته شده. این نشانگر چیه؟ نشانگر این که این صفت نورافشانی در حضرت زهرا سلام الله علیها در بین 14 معصوم خصوصیت خاص داشته، جلوه‌گری خاص داشته. از روایات دیگری هم که در این باب وارد شده، یعنی در باب توضیح همین حال حضرت زهرا سلام الله علیها، همین صفت بیبی، همین صفت زهراییت، پرت و افکن بودن، روایات دیگه هم داریم. مثلا در معانی الاخبار صفحه 68 از امام صادق علیه السلام سوال شد که چرا حضرت زهرا سلام الله علیها نامیده شدند به زهرا. این حدیث دیشب که سوال کرد لما سمیت زهرا زهرا. یه راوی دیگه از امام علیه السلام سوال میکنه، حضرت اینجا به این فرد مجمل جواب میدن، خیلی کوتاه میفرماد به خاطر اینکه هر وقت حضرت زهرا در محرابشون می ایستادن، اذا قامت فی محرابها زهرا نور حال اهل سما، نور بیبی برای اهل آسمان ها آشکار می شد. یعنی موقع عبادت بیبی، زمان نماز، یه جلوه‌گری خاصی از نور از حضرت زهرا به سمت اهل آسمان ها باز می شد. هر امامی در محراب می ایستد نورش بیشتر می شود و پرت و افکنیش بیشتر می شود و اهل آسمان ها می بینند. اما اینکه خاصاً علت نامگذاری حضرت زهرا به زهرا این معلوم میشه، این بیان میشه از طرف امام معصوم، یعنی این پرت و افکنی و نور افشانی بی بی برای اهل آسمانه پرت و افکنی خاصیه. و وقتی که امام صادق علیه السلام دست میذارن رو این، یعنی این باید بدانید شما که این خصوصیت در حضرت زهرا هست. یعنی اگر شما دنبال نور هستی، یه جلوه های خاصی از نور در بین 14 معصوم میخوای نور بگیری، برو سراغ اون کسی که اسمش چیه؟ نور افشانه، یعنی زهراست. زهرا یعنی نور افشان، اون کسی که داره نور میده به اهل آسمان ها، به اهل زمین، به اطراف خودش، به همه داره نور میده. خصوصیت عملی غیر از خصوصیات اعتقادی که خوندن این احادیث داره که معرفت انسان به اهل بیت زیاد میشه، انسان میتونه از تو همین اعتقادات خصوصیات عملی و دستورالعمل‌های سیر و سلوک ولایی حدیثی استخراج کنه. مثل همین که عرض کردم، یکی از مثل این که شما وقتی رزق میگی، رزق میخوای میگی یا رزاق، وقتی گره به کارت افتاده میگی یا فتاح، این ذکر رو میگی، وقتی اشک چشم میخوای میگی یا لطیف، وقتی گناهات میخوای بخشیده بشه میگی یا غفار. حضور شما عرض بشود که وقتی بیماریت میخوای شفا پیدا کنه میگی یا شافی. شما در هر کاری متناسب با اون کار به اون اسم از اسماء الله متوسل میشی و از اون باب وارد توحید میشی و با خدا ارتباط برقرار میکنی. همینطور اهل بیت علیهم السلام، علم میخوای میری سراغ امام رضا علیه السلام، نافله خون میخوای بشی میری سراغ امام هادی علیه السلام. حوایج دنیوی، مسائل پول، قرض، خانه، اینها مثلا خانه تو ذهنمه، میخوای خونه دار بشی امام جواد علیه السلام متوسل میشه، در احادیث هست. همینطور امور معنوی هم همینطوره، وقتی نور میخوای نورانی بشی، باید به چه کسی؟ باید پیدا کنی در بین اهل بیت چه کسی خاصن نور افشان است، زهرا. وقتی میخوای اون دریافتی رو داشته باشی از حضرت زهرا سلام الله علیها که ملائکه دارن، ملائکه از حضرت زهرا سلام الله علیها دریافتی دارن خیلی بالاتر از من و شما، اگه میخوای صاحب اون دریافت بشی یا زهرا بگو به این اسم و از این طریق متوسل بشو به بیبی. خب اینو ما باید احادیث رو بخونیم بدونیم که بدونیم از چه راهی به چه امامی ما متوسل بشیم. همینطور که داریم برای حضرت زهرا سلام الله علیها نکاتی عرض میکنیم، هر امام معصوم همینطور خصوصیاتی دارد، اختصاصاتی دارد، ویژگی هایی دارد. مثلا جعفر، امام صادق علیه السلام، جعفر اصلا یعنی نهر خروشان و عظیم علم. جعفر یعنی نهر عظیم و وسیع، یعنی نهر پهناوری که در جریانه و ابتدا و انتها نداره. میگن جعفر یعنی ابتداش تمام نمیشه، همجور میجوشه، میشه جعفر. شما اگه علم میخوای، علم روان، علمی که تموم نشه، علم من تو این کاغذه، این نباشه نمیتونم حرف بزنم. این علمی که از امام صادق میاد نیست، این علمی که از کتاب آمده. یک علمی هست از درون شما میجوشه، یک علمی هستش که فرمود ما من عبد احبنا، امام باقر علیه السلام در ارشاد دیلمی اگه اشتباه نکنم فرمود ما من عبد احبنا، هیچ کسی نیست ما رو دوست بداره، و اخلص فی حبنا، و اخلاص در محبت ما بورزد، و سؤل عن مسئلتن، اون وقت این فرد یه سؤالی ازش بشه، شما اهل بیت دوست داری، اخلاص در محبتم ورزیدی، محبت رو محقق کردی در خودت، خالصانه دوست، حالا من میام از شما سؤال میکنم، شما جواب این سؤال رو تا حالا برخورد نکرده بودی، آیا در پاسخ دادن من میمونی؟ فرمود نه، الا و نفثنا فی روعهی جوابا لتلک المساله، ما میدمیم در درون او پاسخ اون سوال رو، جواب بد القا میشه. این تعلیمه، تعلیم باطنیه، تعلیم و تعلم باطنی میشه علم روانی، هیچ وقت تموم نمیشه. لا نفاده، ذهب الناس حیث و کذا و کذا، از امام صادق اصلا در کافی فهمون، مردم این طرف رفتن اون طرف رفتن در علم، الا عیون کدره، رفتن سراغ چشمه های کدر لجنزار، آبهای شوری که مرده است و از جای جریان نداره، از جایی هم نمی جوشه، یک آب مرده یک گوشه، رفتن سراغ اونها، و ذهب من ذهب الینا، ذهب الى عیون صافیه تجری به امر ربها لا نفاد فیها، اما کسی که سراغ ما اهل بیت آمده، این سراغ سرچشمه های جوشانی آمده که تمامی ندارد و به امر پروردگار جاریست. خیلی مهمه، هم وحیانیه متصل به خداست، هم تمامی نداره، هم جاریه. کسی این علمو میخواد باید بره سراغ امام صادق علیه السلام. یا مثلا فرمود یمسون الثماد و یدعون النهر العظیم، در بصائر الدرجات امام باقر علیه السلام فرمود، که اونجوری که من میفهمم مراد حضرت امام صادق علیه السلام، اگرچه در یک معنا همه اهل بیتن، اما خاصن امام صادق، فرمود یمسون الثماد، ثماد آب گندیده ای رو میگن که یه جای جمع شده، آب مرده، فرمود یمسون مس یعنی میمکند با لذت، با شوق، با وله، آب گندیده بدبو رو میمکند، و یدعون النهر العظیم، نهر عظیم رو رها میکنه. این مثال مردمان زمان اهل بیت. جعفر صادق، امام صادق علیه السلام، نهر عظیمه، یعنی این اسم بی‌جهت گذاشته نمیشه رو امام معصوم. شما اسامی ائمه رو باید بدونید، که بدونیم در چه چیزی به چه امامی توسل کنیم. خیلی مهمه. شما معنی نداره که برای رفع مشکلاتت مثلا عرض میکنم به سید الشهدا متوسل بشی، نه اینکه جواب نمیده، شما برای هر مشکلی به هر اسمی متوسل بشی، از هر طریق خدا رو صدا بزنی جواب میده، امام رو صدا بزنی جواب میده، اما راه رهایی از کرب و بلا توسل به امام کرب و بلا نیست، کسی که خودش مظهر مصیبته، مظهر بلاست. شما هرچی با او متوسل تر بشی، نزدیک تر بشی، قرب پیدا کنی، داری به چی نزدیک میشی؟ به کرب و بلا. اتفاق تکوینیه در عالمه، قابل انکارم نیست. شما وقتی به سید الشهدا علاقه زیاد بورزی مبتلا میشی، شما زیارت عاشورا زیاد بخونی با صد نفر سلام مبتلا میشی، ذکر لا اله الا الله زیاد بگی مبتلا میشی، یاهو زیاد بگی مبتلا میشی، مشکلات عمیق شدید کمرشکن میفته تو زندگیت، از کار حساب و کتاب داره. هر ذکری رو برداریم بگیم نیست، لذا میگن اگه میخوای ذکر شروع کنی بگی، اولش از الحمدلله رب العالمین شروع کن، شکرن لله بگو، زود از اول نگو یا الله یا الله یا الله یا الله یاهو یاهو، اینا سنگینه، از کار سنگینی. در اهل بیت علیهم السلام هم همینه، لذا زیارت نامه های اهل بیت علیهم السلام قبل از این که این زیارت نامه ها یه مناسک عملی باشه و یه دستورالعمل برای عمل زیارت باشه، یک کتاب های اعتقادی و سرچشمه های معارفی زیارت نامه ها. در زیارت نامه ها باید تدبر کرد، باید فکر کرد، زیارتنامه هر امامی رو جدا جدا باید بررسی کرد. میکنیم این کارا رو؟ نه. فکر میکنیم، مطالعه میکنیم، نه. بهرمون هم کمه. این نکته رو عرض کردم، توضیحات رو به جهت اینکه وقتی کسی سوال براش به وجود نیاد، کما که دیشبم عرض کردم، این تذکر دادم که آقا این احادیث مثلا نعوذ بالله حالا به چه درد میخوره، چه فایده مثلا داره، حالا حضرت زهرا به این دلیل زهرا نامیده شد. این علاوه بر این که معرفت ما رو و عمق نگاه ما رو به بی بی وسعت میده، در مقام عمل هم دستگیره، در کیفیت توسل راهگشاست. فرمود فاطمه زهرا نامیده شد، چون زمانی که در محرابش می ایستاد نور او برای اهل آسمان ها می درخشید، کما یظهر نور الکواکب لاهل الارض، همونطور که نور ستاره برای اهل زمین می درخشه. چطوری؟ راه نماز نور ستاره ها چقدر زیباست، اینطور جذابه برای ملائکه، نور عبادت حضرت زهرا سلام. این یه علت دیگه برای نامیده شدن بی بی به زهرا. ببینید، پس این کلمه زهرا که یعنی نورافشان، همین الان با توجه به حدیث دیشب و امشب دو جهت براش بیان شد. یک جهت زهرا نامیده شد به جهت اینکه یظهر لامیر المؤمنین، می درخشد برای امیر المؤمنین، یه نوع زهرا. یه جهت دیگه که تو همین حدیث بود، چون زهرا نامیده شد به خاطر اینکه نور او در وقت عبادت در خانه های مردم نفوذ میکرد، حتی مردم می دیدن گاهی این مطلبو. اینم وجه دوم. وجه سوم، چون نور بی بی وقت عبادت به اهل آسمان ها میتابید و اونا رو جذب میکرد به سمت خودش، نگاه اونا رو اگر در یک کویری در بیابانی که هوا آلوده نباشه، نور زیادی نباشه، اونجا اگه انسانی وقتی نگاه به آسمان بکنه، وقت میبینه عظمت آسمان چقدر آدم رو جذب میکنه به سمت خودش، عظمت آسمان و حقارت خود و زیبایی آسمان، عظمت کار خدا چقدر آدم میگیره. به مراتب به مراتب بالاتر وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها در محراب عبادت میستن، برای ملائکه اونطور قویتر حتی از این حالی که برای ما پیش میاد نسبت به آسمان، جذب میشن ملائکه به عبادت حضرت زهرا سلام الله علیها و در حقیقت درس میگیرن کیفیت عبادت رو از بی بی. یک علت دیگه‌ش هم این بود. یک علت دیگه ای که باز در روایات آمده، ولی نه به شکل سوال و جواب که فردی بیاد سوال کنه چرا زهرا نامیده شد سلام الله علیها، نه به این شکل. همه چیزا نباید لقمه آماده باشه بدن ائمه دست ما، سوال کنه چرا زهرا نامیده شد به این دلیل. نه، در لابلای احادیث معلوم میشه چرا زهرا نامیده شده. بعضی احادیث، مثلا این حدیث، فهمود زمانی که بی بی متولد شد، فلما سقطت الالارض، زمانی که متولد شد بی بی آمد روی زمین، اشرق منها النور، از حضرت زهران نور مشرق شد، تابان شد، نور افکنده شد، افشانیده شد، نور تجلی کرد، حتی دخل بیوتات مکه، تا این که این نور وارد خانه های اهل مکه شد، یعنی خانه های اینها در روز نورانی شد به نور جدید، اینا فهمیدن نور بیشتر شد، اتفاق جدیدی افتاد در لحظه ولادت بی بی سلام الله علیه. ولم یبق فی شرق الارض ولا غربها موضع الا اشرق فیه ذلک النور، و هیچ موضع و مکانی در شرق و غرب عالم نماند الا این که متنور به اون نور شد. چه اتفاقی افتاده؟ بی بی متولد شدن. خب میدونیم ما نور حضرت زهرا سلام الله علیها اصلا قبل از خلقت تمام عالم بوده. حالا اون نور وقتی میخواد در یک بدن دنیوی خودشو نشون بده، این اتفاق در نظام عالم میفته، کل عالم فرمود به اون نور نورانی شدن. خیلی عبارت عجیبه و مهمه، دقت بفرمایید. میفرماد و حدث فی السماء نور ظاهر، یک نور روشن، یک نور واضح، یک نور تابنده در آسمان ها حادث شد موقع ولادت بی بی، یعنی نبود قبلش این نور، این نور به واسطه تولد بی بی حادث شد، ایجاد شد نور جدید. حالا چطور کیفیت اختلاف نورها در نورهای معنوی، نورهای آسمانی، چند نوع نور داریم ما که در حدیث دیشب بود دیگه، نور قرمز، نور زرد، نور سفید، در بعضی روایات داره نور سبز یا رکنهای چهارگانه عرش خدا که محل فرماندهی کل عالم و تدبیرات کل امور همه عوالم از عرش اداره میشه، الرحمن و علل عرش استوا، محل استوا و استیلاء خدا بر تمام عالم از عرش. فرمود عرش چهار تا رکن داره. یک رکنش رکنیست که نور اون رکن نور سفیده. فرمود تمام سفیدی های عالم از اون نور میگیرن، رنگش از اونجا میاد. یک رکنش فرمود قرمزه، تمام قرمزی های عالم از اونجاست. یک رکنش زرده که تمام زردی های عالم از اونجاست. یک رکنش سبزه، تمام رنگ های سبز عالم از اون رکن عرش میاد. تمام سبزی ها، تمام قرمزی ها، تمام سفیدی ها، تمام زردی ها. بعد برای حضرت زهرا سلام الله علیها سه تا شو در حدیث بود که نور بیبی صبح ها سفید میدمید در خانه مردم، ظهرها زرد میدمید که مردم متوجه میشدن اینو، و غروب ها وقت نماز و وقت عبادت بیبی نور قرمز میدمید، نور قرمز رنگ ها. وقتی بیبی متولد شد میفرماد حدث فی السما نور ظاهر، یه نور ظاهر و تابانی حادث شد در آسمان ها. لم تره الملائکه قبل ذلک، قبل اون لحظه تولد بیبی ملائکه این نور رو ندیده بودن، اصلا این جنس نور رو باش رابطه برقرار نکرده بودن، ندیده بودن، نمیدونستن چیزی هست. از مجموعه روایاتی که این چنین درباره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها وارد شده، انسان میفهمه که یکی از خصائص حضرت زهرا سلام الله علیها پرتو افکنی و نور افشانی است. این که از خصائص بیبیه، لذا اسم بیبی خواستن شده زهرا. همه اهل بیت عرض کردم نور افشانن، همه ازشون میشه نور گرفت، همه پرتو افکنن، اما این اسم بر مثل اینکه همه عالمن، همه ائمه عالمن، اما کدوم امام رو فهمدن عالم آل محمد؟ حضرت رضا علیه السلام. همه ائمه علیهم الصلاه و السلام فرض بفرمایید صبورن، حلیمن، اما امیرالمؤمنین خواستن اسم حلم براشون آمده. همه رؤوفن، پیغمبر اسم رؤوف آمده. من برای حضرت رضا علیه السلام یه زیارت فقط داره، السلام علی الامام الرؤوف. برای پیغمبر اکرم هم امام رؤوف داره، یعنی پیغمبر اکرم از صفاتشون رؤوفه. همه رؤوفن، اما خواستن در پیغمبر بیشتر آشکار شد، در امام رضا بیشتر. همینجور زهرا هم همینه، فاطمیت هم همینه. چرا فاطمه سلام الله علیها فاطمه نامیده شد؟ چون خلق از معرفت او بریده شدن. خب همه اهل بیت اینطورن، ما از معرفت همه اهل بیت بریده شدیم. تجلی این صفت در حضرت زهرا بیشتر، که حالا معنای بیشتر بودنش چیه بماند، توضیح بیشتری میخواد. یا مثلا فرمود چون فاطمه به معنای فتیم، فتیم یعنی بریده شده، یه بچه ای رو که از شیر مادر میگیرن میگن فتیم، فاطمه عن امه، فتیم الام یعنی از مادر بریده شد، جدا از شیر مادر گرفتنش، یک کسی گرفتنش. حضرت زهرا فاطمه نامیده شد، هم به معنای براننده و جدا کننده، هم به معنای جدا شده. به هر دو معنا بیبی فاطمه است، یعنی فاطمه به معنای اسم مفعول و به معنای اسم فاعل، جدا کننده و جدا شده. جدا کننده دشمنان خودش از محبت خودش، کار خود بیبی فاطمه. فاطمه نامیده شد چون دشمنان خودش را از محبت خودش باز می‌دارد، جدا می‌کند. فاطمه فاطمه نامیده شد چون شیعیان و محبین خودش را از آتش جهنم باز می‌دارد، جدا می‌کند. فاطمه فاطمه نامیده شد چون از خیلی چیزها بریده شده است بیبی، از شناخته شدن بریده شده، شناخته نمیشه، نمیشه کسی به عمق کنه معرفت او برسه. از تمس، از خونهایی که زنهای دیگه میبینن بریده شده، از شر بریده شده، از ذنب و گناه بریده شده. دیگه از چی بریده شده؟ فهمید بریده شده از حضرت زهرا سلام الله علیها، از شناخت، از شناخت بریده شده، نمیشه شناختش. خب این که همه اهل بیت اینطورن، مگه سایر اهل بیت شیعیان خودشون رو از آتش جهنم جدا نمیکنن؟ این ظهورش در حضرت زهراست. چرا؟ بله توضیح داره. همین اصلا تمام عمده بحثی که ما داریم همینه که انسان باید تدبر کنه در اینا سطحی رد چه. خب همه اهل بیت رو نمیشه به کن شناخت، میشه امیرالمومنین شناخت، پیغمبر مگه میشه، امام مجتبی رو مگه میشه شناخت، امام عصر، امام عسکری علیه السلام مگه میشه بشناسیم؟ ما نه، اصلا یک مؤمن لا یوسف، المؤمن لا یوسف، مؤمن وصف نمیشه. چرا پس اگه نمیشه اینا رو شناخت، حضرت زهرا به این اسم نامیده شده؟ مگه امیرالمومنین قسیم الجنت و النار نیست؟ مگه دشمن خودشو نمیذاره تو آتش جهنم، دوستان خودشو وارد بهش میکنه؟ این همون معنای فاطمه است دیگه، اون فاطمیت، جدا کردن دوستان خودش از آتش جهنم و دشمنان خودش از بهشت، و جدا کردن دشمنان خودش از محبت خودش و دوستان خودش از محبت اعداء خودش. اینو میشه همون معنای فاطمیته، همون معناست، لفظ نه، همون معناست، همون حقیقته، اما خاصاً در حضرت زهرا تجلی میکنه، مثل اینکه همه اهل بیت سید الشهدا، همه ائمه شهیدن و سید همه شهدان، اما این اسم مال لقب مال سید الشهدا است. همه اهل بیت به معنا، به معنا نه به لفظ، امیر المؤمنینن، یعنی امیرن بر همه مؤمنین دیگه، امام صادق در معنا. اما فرموده به هیچ امامی حتی حق ندارید بگید، حتی به ائمه. امام صادق علیه السلام وقتی یکی بهش، به حضرت عرض کرد السلام علیک یا امیر المؤمنین، بلند شد از جا به ناراحتی که چرا اینجوری به من سلام میکنی؟ به من بگو السلام یا حجت الله یا خلیفت الله. گفت آقا به امام زمان که میان، اون حکومت به پا میشه، تمام عدل و اینها میشه، چیز بس سلام بدین. فهمون بگین یا بقیت الله، نگید یا امیرالمومنین، فقط برای امیرالمومنینه. بعد فرمود راضی نمی شود کسی، مردی، رجلی راضی نمی شود که فرد دیگری به او بگوید امیرالمومنین، الا اینکه مبتلا می شود به مفعول شدن. هر کی راضی بشه این صفت درش هست. لذا شما میدید امام رضا علیه السلام مکرر در رساله ذهبی غیر غیر به هارون رشید میگه یا امیرالمومنین. این برای اهلش مشخص میکرده رذایل اخلاقی هارون رو، یا به مأمون میگفتن یا امیرالمومنین و او راضی میشد و نمیگفته نگین. پس معلوم میشه این مشکل داشته، مشکل نطفه‌ای داشته، مشکل اعمال داشته، مشکل رذایل اخلاقی داشته. پس امیرالمومنینی بر همه اهل بیت معناش هست، اما لفظش بر امیرالمومنین این خصوصیت داره. باید بگردیم این خصوصیت ها رو پیدا کنیم، تا بعد راه سیر و سلوکمون و راهمون به خداوند تبارک و تعالی روشن بشه از چه مسیری ها، و الا راه بنبست رو که شبیه به راه غیر بنبست رو اشتباه میگیریم، خدای نکه از این راه دیگه میریم. در ما ها نمیگم سنی میشیم کافر میشیم، نه، تو هم خود تشیع اشتباه میریم راهو، تو خود تشیع راه انحرافی میریم. میشه این اتفاق افتاده و میفته. امام مجتبی علیه السلام فرمود که مهدی ما ظهور نمیکنند مگر اینکه شیعیان ما آب در صورت هم، آب دهن در صورت هم دیگه میندازن، لعنت میکنن هم دیگر، یعنی کار به عداوت میکشه، به دشمن تو شیعیان. این چرا این عداوت پیش میاد؟ یکی راه اشتباهی رفته، یکی داره راه اشتباه میره. این نکاتی که در فرمایشات اهل بیت هست اگه دقت بشه، راه گشاست که انسان از همه انحرافات مختلف در سیر و سلوک، در اعمال، در اخلاق، در اعتقادات، در احکام، در همه امور، در امور زندگی انسان نجات پیدا کنه. حالا غرض فقط این هستش که در این شبها روایاتی در فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها خونده بشه. خدا انشالله توفیق بده به همه ما و از همه ما قبول بکنه این روایات و این فرمایشات اهل بیت که کلامکم نور، کلام شما اهل بیت نور هست، این نور از این کلمات به قلب ما انشالله تو همین مجلس منتقل بشه. حدیث دیگه از صدیر سیرفی از امام صادق علیه السلام، حضرت از جدشون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودن که جدن پیغمبر اکرم در یه روزی در یه مجلسی فرمودن که خلق نور و فاطمه قبل ان تخلق الارض و السماء، نور دخترم فاطمه قبل این که آسمان ها و زمین خلقت بشود خلقت شده است. نور فاطمه سلام الله علیها، نه بدن حضرت زهرا سلام الله علیها، بدن بعد از خلقت آسمان ها و زمین خلقت شده، در یک تاریخ خاصی به دنیا آمده، از عناصر دنیوی تشکیل شده، غذا میخورده، نطفه‌ای بوده، چی بوده، این شده بدن حضرت زهرا سلام الله، که البته خب بدن اهل بیت مثل ابدان ما نیست، خاصیت خاص و خواص خودشو داره، ولی این بدنه. نور حضرت زهرا سلام الله علیها چی؟ پیغمبر اکرم فرمودن نور حضرت زهرا قبل خلقت آسمان ها و زمین خلقت شده. وقتی آسمانی نباشد و زمینی نباشد، روز و شبی نیست، گردش ایام و ماه و سال نیست، زمان نیست. زمان از حرکت اجسام، حالا بحثی خودش، زمان از حرکت اجسام تولید میشه و ایجاد میشه، زمان نیست. لذا اینکه میفهم قبل خلقت آسمان و زمین، این قبل زمانی نیست که شما زمانی به 2 میلیارد سال پیش مثلا، نه اصلا سال نبوده، ماه نبوده. به قول آقایون میگن باید ذهنتو مجرد کنی از زمان، زمانو تجرید کن، بزنش کنار. اصلا این صحبت ها زمانی نیست، اینا رتبه شرفه، رتبهش بالاتره. مثالی که میزن میگن مثلا میسین که دست حرکت میکنه، انگشتر داخل انگشتم با دست حرکت میکنه، اما حرکت دست مقدمه به حرکت انگشتره، ولی در زمان با هم واقع میشه، ولی دست مقدمه چون دست فاعله. بعضی از تقدم ها تقدم رتبیه نه تقدم زمانی. لذا فرمود خدا نور ما رو خلق کرد، روایات متعدد شیعه و سنی نقل کرد، خدا انوار ما رو خلقت کرد قبل خلقت زمان. مثلا حدیث داریم حیث لا زمان ولا مکان ولا معلوم ولا مجهول، هیچ شیعی نبوده. ثم خلق جمیع الاشیاء، بقیه اشیا، همه اشیا بعد انوار ماست. اینا مقامات اختصاصات اهل بیت که هیچ موجودی راهبر نیست به اونجا، چون نبوده، چون بعدش خلقت شد، رتبه وجودش پایین تره، نمیتونه راه به اونجا پیدا کنه. میفرماید که نور دخترم فاطمه قبل خلقت آسمان و زمین خلقت شد. بعضی از مردم بلند شدن سوال کردن، حدیث امام صادق میفرماده دارد، اون امام صادق علیه السلام دارن مجلس پیغمبر رو نقل میکنن که اون تو مجلس چه اتفاقی افتاده. بعض از مردم بلند شدن گفتن یا نبی الله، دقت کنید معلوم آدم زرنگی بوده، آدم فهمیده‌ای بوده، این سوال چقدر دقیق کرد. سوال من مطرح میکنم ببینید به ذهن کی آمد این سوال، به ذهن کسی آمد که نتیجه این که نور حضرت زهرا قبل خلقت آسمان ها و زمین خلقت شده نور بی بی، این چه سوالی به صورت طبیعی باید در ذهن ما ایجاد کنه؟ ایجاد نکرد، ذهن ما چون خیلی بسیطه ایجاد نکرد، اما اون فرد معلوم آدم فهمیده‌ای بوده، یعنی درس خونده‌ای با سوادی بوده، زرنگ بوده. چه سوالی کرد؟ بلند شد سوال کرد گفت یا نبی الله فلیست هی انسیه، پس فاطمه انسان نیست؟ آها، انسانیت مفهومش این بشریت بعد خلقت آسمان و زمینه. وقتی کسی نورش قبل خلقت آسمان و زمینه، دیگه زمین و زمان و سنگ و کوه و غذا و گوشت و لپه و سبزی و نون و اینا نیست دیگه. این بدن پس چی میشه؟ این پس انسان نیست؟ سوال کرد. پیغمبرم نفهمید این چه سوالی میپرسی فلان. حضرت پاسخ دادن، خیلی پاسخ عمیق و عجیب و زیبا. حضرت فرمود فاطمه حورا انسیه، فاطمه حوراء انسیه است، نه اینکه انسان نیست. انسان هست، بشر هست، لباس بشری پوشیده، ولی یه وجهه دیگری هم دارد. اون وجهش انسان نیست، اون وجهش بشر نیست، چون فوق بشره، قبل بشره، صحبتی از بشر اونجا نیست. اونجا مرتبه حوریه بودن او حوراء است، نوره، فوق عالم زمان و مکان و دنیاست، اصلا عالم دنیایی نیست. از عالم دنیا برو بیرون اگه میخوای حضرت زهرا سلام الله علیها رو بشناسی. یکی از راه ها همینه که بی همه اهل بیت از عالم دنیا ببرشون بیرون. یه مرتبه از مراتب اهل بیت هست، ما بعد از یافته های خودمون امامو ببریم بیرون. تو یافته های ما تعریف نمیشه، تو علوم ما تعریف نمیشه، با این علم فیزیک و علم شیمی و ریاضی و هندسه، تازه صحیحش نه خطاش، با این نمیشه امام شناس شد. امام شناسی با قلبه، با یه نور خاص خودشو میخواد، چشم خاص خودشو میخواد، علم خاص خودشو میخواد. آقا این همه میای مجالس حضرت زهرا سلام الله علیها، شبها، روزها، محرم، علم فیزیک و شیمی رو میشه به دست آورد، حتی من عرض میکنم علم ظواهر احادیث و آیات قرآن میشه به دست آورد. درس میخونیم، شب و صبح درس میخونیم، به دست میاریم. اون علمی که نمیشه با زحمت به دست آورد اونو بخوایم، اون معرفتی که با زحمت نمیشه به دست آورد اونو بخوایم. فخر رازی عالم سنی ملعونه، خدا لعنتش کنه، تفسیر قرآن نوشته، زلالت، خباثت، همش. فخر رازی کم آدمی بود مگه؟ ابن تیمیه کم آدمی بود مگه؟ ابو حنیفه کم آدمی بود مگه؟ مگه اینا درس نخونده بودن، سواد نداشتن؟ مگه اینا حکمت بلد نبودن، فلسفه نخونده بودن؟ چی علوم مختلف، حدیث، قرآن، صرف، نحو، بلاغت بودن؟ مگه نخونده بودن؟ چرا خونده بودن؟ استاد کار بودن. ابن ابوالحدید مگه بلد نبوده؟ نگاه کن شرح نهج البلاغه، بلد بوده. اینا رو با زحمت میشه به دست آورد. میزان فضیلت هم این علومی که با زحمت میشه به دست آورد نیست، اصلا میزان فضیلت نیست این علوم. کسی بیشتر بلده بلد باشه، به بلد بودن نیست، به زیاد حفظ کردن نیست. از بیبی باید اون چیزی رو خواست که غیر بیبی نمیتواند بدهد، از امام صادق باید اون چیزی رو بخوای که غیر امام صادق نمیتونه بده، اون که خودت میتونی به دست بیاری که اون دیگه از امام صادق خواستن. بیایم شب و روز از امام صادق بخوام چون خودم هم میتونم زحمت بکشم به دست بیارم. از امام صادق علیه السلام معرفتی رو بخوای که غیر امام صادق نمیتونه به شما بده، اونو بخوا. از حضرت زهرا سلام اینو بخوا. بی بی حوراء انسیه است، انسیه نیست، فقط حوراء خالی هم نیست، نه باطن خالیه بدون ظاهر، نه ظاهر بدون باطنه، جمع بین هر دوست. شما اگه میخوای بشناسی حضرت زهرا رو، خلاصه کنی سیره حضرت زهرا رو در حجاب و اینا، این انسیه هست. انسیه شناختی، فاطمه نشناختی، یک انسان متقی شناختی، زن پرهیزگار شناختی، این نیست حضرت زهرا. حورا انسیه هست، یک مرتبه قبل خلقتی داره، از اونجا باید شروع کنی بشناسی. اون در این بدن تجلی کرده، اون در این بدن ظاهر کرده خودش. حالا حدیث رو بخونیم. باز سوال کرد، همونجوری که باز برای شما این سوال ممکن پیش اومد که یعنی چی حورا انسیه. فقال یا نبی الله، سوال کرد همون فرد، کیفه هی حورا انسیه، چجوری فاطمه حورا است و انسیه است، دو تا صفت چجوری با هم داره؟ ببینید پاسخ پیغمبر اکرم. من همیشه این نکته رو عرض میکنم، ببینید این سوالا رو گاهی اگه از من و شما شاید بپرسن به عنوان مثلا یه عالم دین یا کسی که درس خونده یا آدم مذهبی، یا برو سوال بپرس به دردت بخوره. ما اینیم، ما اینجوری هستیم. یا چی به دردت میخوره اینو بدونی؟ اما ائمه هیچ وقت این کارو نکردن. هر وقت مردم از بواطن دین سوال کردن، هر وقت اصحابشون از دقایق دین سوال کردن، از اعتقادات دقیق و عمیق سوال کردن، پاسخ دادن، مفصل پاسخ دادن، توضیح کافی دادن. هیچ وقت مردم رو، راه مردم رو برای ورود به بطون دین نبستن ائمه. هیچ وقت نخواستن مردم یک دین سطحی، یک قشری، یک کم عمق معتقد بشن و همونو بچسبن و ولش نکنن. نه، مردم خواستن شو بکشنن داخل. وقتی آمد سوال کرد جابر ابن عبدالله انصاری به نقل کتاب فضائل ابن شازان، وقتی آمد سوال کرد از پیغمبر اکرم که سأل جابر عن رسول الله عن مولد علیین، سرچ کنید بیاد مولد علیین، سوال کرد رسول الله از ولادت امیرالمومنین، قال آه سألت عجبا. پیغمبر فرمود آه سوال عجیبی پرسید. چیش عجیبه ولادت امیرالمومنین؟ چیش عجیبه؟ حضرت فرمود میخواد جواب تو بدون، جواب اینه، من و علی یک نوری بودیم قبل از خلقت تمام مخلوقات. ببین از کجا شروع کرده پیغمبر اکرم، در کیفیت بسته شدن نطفه حضرت زهرا سلام الله علیها، روایات فراوانی رسیده که حالا یه دونش هم خواهیم خوند، حالا امشب فکر نمی کنم ولی فردا شب انشالله. شما میبینید وقتی پیغمبر اکرم میخوان توضیح بدن کیفیت انعقاد نطفه بی بی رو، شروع میکنن از معراج و از بهشت و از اون سیب بهشتی که اون سیب بهشتی رو خوردم و چی شد، چی دیدم و چه نوری بود و چه حوریه‌ای بود و چه اتفاق جبرئیل و خدا و من، بعد این نور آمد تو درخت، آمد تو غذاهای دنیوی، آمد در صلب من، این منتقل شد به بطن حضرت خدیجه سلام الله علیها. از اونجا شروع میکنه حضرت زهرا رو توضیح میدن. شما حتی بدن حضرت زهرا سلام الله علیها، مقام جسمانیت بیبی رو میخوای بشناسی، باید از نور شروع کنی، از مبدع شروع کنی. کما اینکه در روایات آمده ابدعوا بما بدا الله، به همون جوری که خدا آغاز کرده شما آغاز کنید. خدا از چی آغاز کرده عالمو؟ خدا عالم رو از نور اهل بیت شروع کرده. شما تو هر علمی میخوای وارد بشی از نور اهل بیت وارد اون علم بشو، والا اون علم علم نیست، جهله. باطن آیه کریم قرآن لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه همینه، نخورید از اون چیزی که اسم خدا بر او دمیده نشده. نخورید یعنی چی؟ یعنی غذا؟ خب غذا بله، غذای ظاهری نخورید. علومی که اسم خدا بر او دمیده نشده رو استفاده نکنید، حرام اون علوم. اسم خدا چیز امیرالمومنین است، ولایته. علومی که در اون علم ولایت نیست، فضائل امام نیست، معرفت امام نیست رو استفاده نکنید، چه برسه حالا به بعضی که میخوان دین رو برن، این مقدمات علوم دینی رو برن سراغ دشمنان اهل بیت تعلیم بگیرن، دشمنان اهل بیت، مخالفین اهل بیت، خائنین و ائمه، صرف و نحو و بدیع و فلان و چی بنویسن اینا، ما بریم از اونا یاد بگیریم چیه، بعد بریم کلام امام بفهمیم. واویلا واویلا. هر علمی، صرف، نحو، بنایی، هر علمی اگه میخوای حقیقت علم رو پیدا کنی، باید بگردی نور امیرالمومنین توش پیدا کنی، ببینی کجاست. حالا مطلبی خودش سر جای خودش، ممکنه یک کسی نپذیره یا حتی یک کسی مثلا تمسخر کنه، میگه آقا چی داری میگی برای خودت، ولی خب واقعیتی که هست با نگاه ما تغییری نمی کند. حتی یکی از بزرگان که کتاب نوشته در علم بنایی میگه شاغول، شاغول در بنایی میگه تجلی ولایت امیرالمومنین در علم بنایی، میگه حواست باشین شاغول محترمه. محترم نه اگه بی وضو بهش دست نزن، نه محترم یعنی تو اگه این نگاهو داشته باشی محترمه. میزانه هر چیزی که راستی رو به تو نشون بده در هر علمی، اون صراط، اون میزان اون علمه و میزان حقیقت امیرالمومنین، تجلی نور امیرالمومنین تو اون علمه، هر چی تو هر علمی باشه. وقتی کتاب نحو می‌نویسن بعضی از بزرگان، میگه آقا حواست باشه این اسم و فعل و حرف شوخی نیستا. شروع میکنه اول توضیح میده فعل الله چیه، اینو بدونین اول مشیت خدا چیه، بعد بفهمیم فعل چیه. اول اسم الله بفهم چیه تا بفهمیم اسم چیه. جایگاه حرف رو در نظام خلقت ببین، امام رضا فرمود اولین چیزی که خدا خلقت کرد حروف بود. اول میگه اینا رو بشناس، بعد به این حروف نگاه کن. ابجد، حوض، خطی، کلمن، اینا رو میخوای یاد بگیری، اول اونا رو یاد بگیر. این میشه روش صحیح کسب علوم، که البته رایج نیست و مرسوم نیست، ولی خب حقیقتش اینه. حقیقت علوم اینطوره، حقیقت علوم اینه که مبدأ و منتها و وسطش همیشه ختم بشه به چی؟ به ولایت. فقط این نیست که ما اگه میخوایم علوم مربوط به فضائل ائمه رو بشناسیم، ائمه رو بشناسیم. شما هر علمی میخوای بشناسی باید امامو در اون علم پیدا کنی، والا اون علم، استفاده از اون علم، استفاده از چیزی که روح ولایت درش نیست، یعنی از ظلمت استفاده، از ظلمت استفاده، جیفه است، مرداره، روح نداره اون علم برات. قرض این که ورود به بواطن دین و حقایق دین و شروع کردن از مبادی که خدا قرار داده ما حضرت زهرا رو بشناسیم، از نور حضرت زهرا، که حالا این روایت میمونه بر فردا شب انشالله. این روش، روش اهل بیت، این سیره، سیره اهل بیت علیهم السلام. ما باید خودمون رو با سیره اهل بیت شکل بدیم، نه اینکه شکل خودمون رو به سیره اهل بیت القاء کنیم و تزریق کنیم. ما باید خودمون در اختیار امام معصوم قرار بدیم. انشالله اینجوری بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.